بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
اغلب ما انسان‌ها در مواجهه با شرایط خاص مثل شیوع بیماری‌های همگی مانند کووید 19 یا کرونا و یا سایر حوادث و بلایای طبیعی مثل طوفان، آلودگی هوا، سیل، زلزله و یا شرایط مشابه استرس ها و ترس های زیادی رو تجربه می کنیم.
دکتر سپاه منصور، روانشناس.
گاهی وقتا مواجهه با چنین شرایطی ممکن هستش که ما رو دچار این احساس بکنه که قدرت مقابله و کنترل و مواجهه با چنین شرایطی رو نداریم. پیش از هر چیزی باید به این نکته توجه داشته باشیم که درجه آسیب پذیری همه انسان‌ها یکسان نیست و تفاوت‌های زیادی در مورد نحوه واکنش افراد در شرایط خاص و بحران‌زا وجود داره. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم که همه افراد به یک شکل در مقابل با شرایط خاص زندگی پاسخ بدن شاید یک باور نادرست باشه و نباید چنین انتظاری رو داشته باشیم و همین انتظار میتونه افراد رو دچار استرس و اضطراب بیشتری بکنه. برای مثال بعضی از افراد به طور کلی دارای ویژگی های استرابی هستند و یا دارای شخصیت مضطرب هستند. این افراد وقتی که با شرایط خاص مواجه میشن به دلیل حالا اتفاقها و یا تجارب ناگواری که در زندگی اونها رخ داده و یا ویژگی های استرسی و ذاتی که در اونها وجود داره نمیتونن واقعا به شکل منطقی با شرایط خاص مواجه بشن و یا پاسخهای کارآمدی رو در شرایط بحرانزا داشته باشن. به خاطر همین ما باید پیش از هر چیزی به این نکته یا همون تفاوت‌های فردی بسیار توجه داشته باشیم. اما به طور کلی ما در برخورد با هر نوع شخصیت یا با هر نوع فردی می‌تونیم توصیه‌های کلی رو داشته باشیم که می‌تونه به اونها کمک بکنه که در شرایط استرس‌زا استرس خودشون رو مدیریت بکنن. یکی از توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی که میشه در این خصوص انجام داد تاکید بر تقویت خودمراقبتیه. خودمراقبتی یا مراقبت از خود به معنای تصمیم‌ها و اقدام‌هایی هستش که افراد در جهت سلامت، پیشگیری از استرس و رفع نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی خودشون انجام میدن.
شما دارم بیخیالی هستین تو زندگی؟
خیلی
زیاد نه، ولی خب یه کمی آره.
نه
چطور؟ از چه لحاظ؟
از هر لحاظی تو زندگی.
نه مسئولیت پذیرم.
آقا شما دارم بیخیالی هستین؟
نه
خیالی نسبت کرونا؟
نه دیگه نه
خیالی نسبت به کرونا چه بلایی سر جامعه میاره؟
خب همه جامعه گرفتار میشن، تبعاتش برای همه افراد جامعه است.
صحبت‌های روانشناختی تا حدود زیادی مبتنی بر خودشناسی میتونه باشه، به این معنا که افراد میتونن به گذشته خودشون رجوع بکنن و پی ببرن که انجام چه کارهایی در گذشته باعث کاهش استرس در اونها شده و بالعکس انجام چه کارهایی باعث میشه که استرس در اونها افزایش پیدا بکنه. برای یک مثال ساده که همه ما ممکنه اون رو تجربه کرده باشیم، ممکنه که در بعض شرایط متوجه بشیم که رویاروی مکرر با اخبار و رسانه ها میتونه در واقع ما رو دچار استرس بیشتر بکنه و هر چقدر که ما به دنبال اخبارهایی بریم که به خصوص اخبارها حالت ممکن هستش که در بعض شرایط حالت بسیار تکراری یا فاجعه آمیز داشته باشن، ممکن هستش که ما را از لحاظ روانی دچار تحلیل بکنه. بنابراین به شکل خیلی ساده ای وقتی فرد با خودشناسی که از خودش داره با چنین شرایطی مواجه میشه، سعی میکنه که خودش رو کمتر در معرض اخبارهای استرسا قرار بده. همچنین این شرایط نه تنها میتونه برای افراد مضر باشه، بلکه باید توجه داشته باشیم که حتی افرادی که فرزندان ما که در خونه هستن ممکن هستش که در مقابله با این شرایط قرار بگیرن و اونها هم در نتیجه شنیدن مکرر اخبارهایی که استرس دار هستن، اونها هم دچار یک نگرانی و اضطراب شدید بشن و نتونن به خصوص با توجه به سن یا ویژگی ها و شرایط روانشناختی که دارن بتونن با این شرایط کنار بیان. همچنین این شرایط نه تنها میتونه برای افراد مضر باشه، بلکه باید توجه داشته باشیم که حتی افرادی که فرزندان ما که در خونه هستن ممکن هستش که در مقابله با این شرایط قرار بگیرن و اونها هم در نتیجه شنیدن مکرر اخبارهایی که استرس دار هستن، اونها هم دچار یک نگرانی و اضطراب شدید بشن و نتونن به خصوص با توجه به سن یا ویژگی ها و شرایط روانشناختی که دارن بتونن با این شرایط کنار بیان. از سایر عوامل و اقداماتی که میتونیم انجام بدیم که از لحاظ روانشناختی میتونه ما رو به مدیریت استرس در واقع کمک بکنه، تمرین هایی هستش که باعث توجه و تمرکز ما با لحظه اکنون و اینجا میشه. اصطلاحاً تمرین حضور در لحظه میتونه به ما کمک بکنه که تا حدودی مدیریت استرسمون رو بالا ببریم. اصولاً افرادی که در دوران گذشته و یا در آینده سفری میکنن و بیشتر به گذشته و آینده میرن، میتونن که واقعاً اون تماسشون با لحظه اکنون محدود بشه و بیشتر افرادی که به آینده میرن بیشتر افراد استرابی هستند و ممکن هست بشه همین نگاه اونها صرفا به آینده و دیدن آینده اونها رو بیشتر نگران بکنه. از توصیه های دیگه که میشه انجام داد یاد دیدی مهارت های حل مسئله و مهارت های زندگی هست که میتونه به ما بسیار کمک بکنه که در واقع ما توانمندی بیشتری در مقابله با شرایط استرس داشته باشیم. به عنوان مثال ما با یادگیری یک سری از مهارت‌ها مانند یک جعبه ابزار بیشتر به ما کمک خواهد کرد که بتونیم در شرایط خاص از ابزارهای خاص خودمون با توجه به اون مهارت‌ها و تکنیک‌هایی که فرا می‌گیریم استفاده بکنیم. تکنیک‌های آرامسازی بدنی خیلی میتونن به ما کمک بکنن. تکیه بر معنویات و تکنیک های پیوندجویی و گرفتن حمایت های اجتماعی از سایر راهنمودهایی هستش که میشه در شرایط خاص ازش بهره برد.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم. پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان
هشتم تا هجدهم دی ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardar-suleimani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، به شور از گلوی آواز هجوم ابرهای غم را به باغزهای من بیاویز، کتیبه های محتشم را. من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم، من از برادرم ندیدم. تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی. رفیق روزهای تشویش، امید لحظه‌های حساس، ذریح دست‌های گرمت، پناه من مخاطب خاص. کجای قلب من نشسته، غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من، همین من حرم ندیده. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسیب، تو جغرافیای صدای منی، پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی.
صبح خیر. طب ایرانی برنامه است که پنج شنبه ها همین ساعت به شما تقدیم میشه و البته تکرار اون رو میتونید روزهای جمعه بشنوید. امروز هم بازپخش یکی دیگه از مجموع برنامه های طب ایرانی تقدیمتون میشه. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، خدمتون عرض میکنم که اگه نظر خاصی دارید یا سوالی دارید از طریق 3102-2265-2876 و همچنین شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 3162 و شماره 162 میتونید مطرح کنید. بشنویم با هم بازپخش یکی از این برنامه ها رو.
صدای امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم طب ایرانی سلام، صبحتون به خیر و شادی. روزه کاظمی هستم و به افتخار همکارانم تا ساعت 9 صبح در رادیو سلامت افتخار میزبانی شما رو داریم. در برنامه‌های گذشته به اصول پیشگیری و کنترل بیماری‌های گوارشی به ویژه معده و روده پرداختیم. و اما در برنامه امروز همین مبحث رو ادامه میدیم و کمی بیشتر راجع به اجابت مزاج صحبت خواهیم کرد. شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102 در اختیار شماست تا سوالات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. مهمان محترم امروز جناب آقای دکتر مجید تلافی نوقانی، متخصص طب سنتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد هستند. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر اگه موافق باشیم یه جمع‌بندی از مبحث هفته قبل داشته باشیم. اصلا اصول پیشگیری و حفظ سلامت روده برای ما میفرمایید چه چیزایی هست؟
بله، ما البته بحث معده رو که شروع کردیم، اصولی که اونجا گفتیم در واقع توی بحث روده ها هم ادامه داره. یعنی از همون ابتدا خوب جویدن غذا،
بله،
عدم پرخوری کردن و درهمخوری و برهمخوری،
بله،
و در خلال غذا آب خوردن، اینا همه توی بحث بهداشت روده ها هم مؤثر هست و همچنین محتوای مواد غذایی که تأکید کردیم افراط نشه توی خوردنش، خصوصا
بله،
اون افراط تو مصرف ترشمزه ها و
بله،
همچنین مواد غذایی که داخلش اسید زیاد داره و ممکنه شیرین هم باشه مثل نوشابه ها زیاد مصرف نشه، اینجا هم صادق هست. منتها نکاتی که بیشتر خواستر هست برای روده که ما روش درس قبل هم تأکید داشتیم این که خب ببینید روده دوتا کار مهم داره، یکی جذب غذا و یکی دفع به موقع.
بله،
که ما تأکیدمون جلسه قبل روی دفع به موقع بود، یعنی فرد وقتی احساس دفع بهش دست میده این رو تا اونجایی که میتونه جلوگیری نکنه و اجازه بده که در همان زمان که احساس دفع بهش دست میده با فاصله کوتاه این کار انجام بگیره، که در واقع این یه نوع مقاومت با طبیعت بدن انجام میشه اگر به موقع انجام نگیره و این خودش به تدریج میتونه باعث تنبلی روده بشه. یعنی این
بله،
نکته اجابت به موقع مزاج وقتی که بدن خودش در واقع این رو طلب میکنه هم جزء رعایت اصول حفظ و صحه روده ها هست.
روده ها هست. بله.
خب ما به طور خاص نکاتی رو در رابطه با محتوای مواد غذایی که باید استفاده بشه عرض کردیم که من خلاصه تیتر اینها رو دوباره تکرار میکنم. عدم استفاده یا حالا زیاد استفاده کردن نانهای خمیری، اصطلاحاً غذاهای غلیظ و چسبناک که به طور خاص نان باگت، خمیره یا نان پیتزا، لازانیا، پاستا افراط نکردن، تو اینها رو گفتیم. و مواد غذایی با طبیعت خشک که به طور خاص بیسکویت و ویفر و چیپس و اینها رو مثال زدیم. غذاهایی که خیلی شور باشه یا خیلی تند باشه هم عرض کردیم که زیاد مصرف نشه. و بلکه در نقطه مقابل غذاهایی که پایه آبدار و آبپز اصطلاحاً هستن و برخی انواع سبزیجات مثل در واقع هویج، اسفناج، چغندر و برگ چغندر رو بیشتر توی غذاها استفاده بکنن. خب اگه اجازه بدید ما نکاتی رو در رابطه با بحث حفظ سلامتی به خصوص توی بحث اجابت مزاج ادامه بدیم و حالا ادامه اون بیماری هایی که
پس جنبندی که داشتیم این که غذا رو باید خوب جوید، از مصرف مواد غذایی ترش جلوگیری کرد، یه نکته مهم که برای سلامت روده ها مهمه دفع به موقع مواد زائد هست. و حالا میخواییم وارد بحث اجابت مزاج بشیم و امروز به ویژه راجع به یوبوست صحبت کنیم، درسته؟
بله بله، البته اینو ما درس قبل هم شروع کردیم و بله. اگه بتونیم تکمیلش بکنیم که به حال شنوندگان عزیز هم مفید باشه. ما علاوه بر نکاتی که جلسه قبل گفتیم، نکاتی که برای بحث اجابت مزاج میتونه کمک کننده باشه که ما کمی در بحث معده هم اینو تاکید کردیم.
آقای دکتر قبل از اون اصلا تعریف یوبوست رو میفرمایید برای ما؟
بله
چند ببینید... دفتر روز هست؟
بله البته یه مقدار تعریف امروزه توی پزشکی با تعریفی که خب توی طب قدیم بود مقدار متفاوت شده، یکم سهلگیری توش انجام شده. ولی خب بله. به طور کل اگر دو تا از این علایم باشه بیش از 25% موارد دفع، یعنی از هر در واقع 4 بار که فرد از سرویس بهداشتی استفاده میکنه بیش از 1 بارش این حالت ها رو داشته باشه، یعنی قوام دفع در واقع تغییر کرده باشه، به سمت خشکی و سفتی رفته باشه، احساس عدم تخلیه کامل داشته باشه بعد از بله. اجابت مزاج، احساس کنه هنوز روده ها تخلیه نشده بله. یا احساس پری و فشار در روده پس از دفع هنوز داشته باشه و همچنین اینکه تعداد دفعات دفع در طول هفته به قول در واقع اطباء امروزه 2-3 بار کمتر نشه، اما خب ما تاکید میکنیم روزانه دفع انجام بشه. اگر بیش از 25% موارد با این شکایات همراه فرد شکایت داره نشون میده که مبتلا هست به یوبوست در واقع عمل کردی. بله
درسته. پس قبل از اینکه راه های پیشگیری از یوبوست رو بگیم بریم یه قسمت کوتاه رو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم.
از دیروز تا امروز، تاریخچه طب سنتی.
دکتر معصومه صرافان، متخصص طب سنتی.
الحمدلله یکی از اتفاقات خوبی که توی این چند سال مخصوصا دهه اخیر افتاده پیشرفت علمی و فنی در واقع طب سنتی ایران یا طب ایرانی هستش. ما از سال 86 شاهد بازگشایی دانشکده های طب سنتی و راه اندازی رشته تخصصی طب سنتی یا همون طب ایرانی و داروسازی سنتی هستیم در کشور، که الان که من دارم با شما صحبت میکنم ما حدود 700 نفر دانشجو یا فارغ التحصیل داریم. اینها کسایی هستن که پزشکی عمومی یا داروسازی عمومی رو خوندن و بعد وارد این رشته میشن، یه امتحان چند مرحله‌ای داره مثل امتحانات پی اچ دی و بعد متخصص میشن و خدمات رسانی میکنن به مردم. در تاریخ وقتی ما ببینیم میبینیم که طب سنتی ما در اواخر دوره صفویه و اوایل قاجاریه دیگه تقریبا به قهقرا میره و تقریبا جمع میشه از کشور. یواش یواش دارالفنون تأسیس میشه و جالبه بدونید وقتی که دارالفنون تأسیس میشه اون اوایل سالهای اول رشته طب سنتی و دارالفنون سنتی هم داشته، ولی بعد اینا رو هم جمع میکنند و دیگه فقط میشه طب رایه. و خوشحالیم که الان در زمانی هستیم که احیا شده طبمون. خاصیت و خوبی این طب این استش که طب بومی ماه، یعنی گرمی، سردی، سودا، صفرا از قدیم الایام همه میدونن، سینه به سینه منتقل شده. گیاهای داروییمون مال خودمونه. شما تو هر دشتی، تپه ای، جایی برید، حتی بعضی از گیاهان دارویی خودرو هم کنار دیوارها و کنار جویها رشد میکنن. خرفه، چیزایی که یک کوه ساده برید تپه، الحمدلله تو ایران همه چی هم داریم. میرید آویشن میبینید، همه انواع اقسام بومادران میبینید، بابونه میبینید. خب ببینید، و همیشه یکی از اصول طبی اینه که بهترین دارو برای یک مردم یک منطقه دارویی است که تو همون منطقه رشد میکنه. بنابراین حتی مثلا در مورد غذاها اینجوریه، مثلا خرما رو میگن برای کسایی خوبه که تو مناطق خرماخیز زندگی میکنن، پس ما باید احتیاط کنیم. داروهایی که تو چین هست، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی که تو چین رشد میکنه، برای ما الزاماً اون مفید بودنی که برای خودشون داره رو نداره. پس بنابراین الحمدلله یه طبی رو داریم که هم کتاب‌هاش مال خودمونه، دانشمندانش مال خودمونه، ابن سیناها دانشش و ابزارش که مواد اولیه هم گیاهان دارویی و داروهای طبیعی همه هست. بنابراین ما میتونیم اون قضیه خودکفایی و خلاصه ایستادن بر منابع طبیعی خودمون رو هم داشته باشیم. خدا رو شکر.
ساعت 8:27 شما همچنان شنونده ی طب ایرانی هستید. مبحث امروز بحث اجابت مزاج از آقای دکتر تعریف یبوست رو فرمودید. حالا اصول پیشگیری از یبوست رو برای ما بفرمایید لطفا.
بله، من نکاتی رو که عرض کردم به طور خاص برای این ماجرا بود، اون پرهیزایی که عرض کردم استفاده نشه.
بله،
اما اینکه ما در ادامه چی استفاده بکنیم، اون هم یک اشاره‌ای داشتیم که حالا من در ادامه یک سری مواد غذایی که کمک کنه به این مسئله رو هم عرض می‌کنم. ببینید توی وعده صبحانه ما تو بحث معده هم گفتیم استفاده از مرباها، البته با رعایت برای افرادی که مبتلا به بیماری قند هستن. بعد منتها اینجا مربایی که بیشتر به کار میاد، مربای هویج، مربای انجیر، مربای گل سرخ، اینها رو توی وعده صبحانه باید گنجاند. حتی اگر مربا وعده اصلی صبحانه نیست، چند لقمه انتهایی از این مرباها استفاده شه. باز اونایی که حالا چربی خونه بالا دادن کنارش کره استفاده نکنن. همچنین استفاده از اصطلاحاً فرنی ها یا حریره ها،
بله،
غذاهای مناسبی هستن برای وعده صبحانه و همچنین میان وعده. و همچنین استفاده از شیر، شیر گرم کرده، شیر داغ که میتونه حالا با کمی شکر یا کمی عسل به حالا فراخور مزاج افراد استفاده شه. اینا همه میتونه کمک کننده باشه. از میان میوه ها به طور خاص انگور و انجیر رو میشه مثال زد که اینا حالا وقتی تازش هست به صورت تازه، وقتی نه فصلش نیست، انجیر خوش رو میشه خیساند، یا انگور در واقع به شکل شیره انگور یا به شکل کشمش و مویز استفادهش در طول روز کمک کننده است به این قضیه. و دوتا دستورالعمل به طور خاص که کمک کننده میتونه باشه، یکی برای فصل سرد و یکی برای فصول گرم. برای فصول سرد انجیر رو، انجیر خشک رو ما تو آب میجوشونیم و مثلا حداقل 10 دقیقه و بعد یکم عسل بهش اضافه میکنیم و این رو همون صبح میشه ناشتا استفاده کرد. این بله، به خصوص برای یبوست در سالمندان خیلی میتونه مفید باشه. و در فصول گرم همین انجیر رو میذاریم توی آب به همراه کمی آلو به هم